تراکه 7 صفحه 24. حقیقت دوم این که خلقت آدم در حقیقت خلقت جمیع بنی نوع بشر بوده. آیه و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، پاورقی یکم. و آیه هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه، پاورقی دوم، نیز دلالت بر این حقیقت دارند، چون از ظاهر آن دو استفاده می شود که منظور از خلق کردن از خاک همان جریان خلقت آدم علیه السلام است. گفتار ابلیس هم که در ضمن داستان گفت لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، پاورقی سوم. و همچنین آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، پاورقی چهارم، به بیانی که خواهد آمد اشعار به این معنا دارد. پاورقی ها: 1. آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، پس آنگاه نسل او را در چکیده ای از مایهی بی مقدار قرار داد. سوره سجده آیه 8. 2. او همان کسی است که شما را از خاکی، سپس از نطفه‌ای و آنگاه از لخته خونی آفرید. سوره مؤمن آیه 67. 3. اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی، به یقین فرزندان وی مگر اندکی را لگام خواهم کرد. سوره اسراء آیه 62. 4. و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشتهایشان نژادشان را گرفت و آنان را علیه خودشان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم، گفتند چرا، گواهی می دهیم. سوره اعراف آیه 172. ادامه متن. اقوال مفسرین در تفسیر این آیه مختلف است. مثلا مؤلف مجمع البیان گفته است خدای تعالی نعمتی را که در ابتدای خلقت بشر به وی ارزانی داشته ذکر نموده و فرموده و لقد خلقناکم ثم صورناکم. اخفش گفته است کلمه ثم در اینجا به معنای واو است. زجاج بر او حمله کرده که این اشتباه است، زیرا خلیل و سیبه وی و جمعی اساتید عربیت گفتند کلمه ثم با واو فرق دارد و ثم همیشه برای چیزی است که نسبت به ما قبل خود بعدیت و تأخر داشته باشد. آنگاه گفته معنای این آیه این است که ما اول آدم را آفریدیم و بعداً او را صورتگری نمودیم و پس از فراغت از خلقت آدم و صورتگری وی به ملائکه گفتیم تا او را سجده کنند. بنابراین مراد از آفرینش مردم آفرینش آدم است و این معنا مطابق با روایتی است که از حسن رسیده و در کلام عرب این گونه تعبیرات زیاد است. مثلا وقتی می‌خواهند بگویند ما به پدران شما چنین و چنان کردیم، می‌گویند ما به شما چنین و چنان کردیم. در قرآن کریم هم از این گونه تعبیرات زیاد دیده می‌شود. از آن جمله است آیه و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، پاورقی یکم. و مقصود این است که به یاد دارید آن زمانی را که ما از پدران شما میثاق گرفتیم، پاورقی دوم. بعضی دیگر حرفهای دیگری زدند، از آن جمله گفتند معنای آیه این است که ما آدم را خلق کردیم و سپس شما را در پشت او صورتگری نمودیم و پس از آن به ملائکه گفتیم تا او را سجده کنند. و این معنا با روایت ابن عباس، مجاهد، ربی، قتاده و سدی مطابق است و نیز گفتند ترتیبی که در آیه است ترتیب در اخبار است، نه در جریان خارجی داستان. گویا فرموده ما شما را خلق کردیم و پس از آن صورتگری نمودیم. پس از آن اکنون به شما خبر می دهیم که ما به ملائکه گفتیم تا آدم را سجده کنند. و از این قبیل تعبیرات در کلام عرب زیاد دیده می شود. مثلا می گویند من پیاده راه می روم و سپس تند می روم، یعنی سپس تو را خبر می دهم به اینکه تند رو هم هستم. و این معنا مطابق با قول جماعتی از علمای نحو مانند علی ابن عیسی و قاضی ابو سعید صیرافی و غیر آن دو می باشد. ولذا بعضی ها از قبیل اکرمه در آیه شریفه گفتند که معنایش این است که ما شما را نخست در پشت پدرانتان خلق کرده و سپس در رحم مادرانتان صورتگریتان نمودیم. و بعضی دیگر گفتند معنایش این است که ما شما را نخست در رحم آفریدیم و پس از آن چشم و گوش و سایر اعضا برایتان درست کردیم. این بود کلام صاحب مجمع البیان در معنای آیه و در نقل اقوال سایر مفسرین. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، به یاد دارید آن زمانی را که ما از شما میثاق گرفتیم و کوه را بالای سر شما بلند کردیم. سوره بقره آیه 60. دو، مجمع البیان جلد 4 صفحه 400. 3. مجمع البیان جلد 4 صفحه 401 طبع تهران. ادامه متن. اما آن معنایی که از زجاج نقل کرد این اشکال را دارد که اولا اگر در کلام عرب گفته می شود ما به شما چنین و چنان کردیم و مقصودشان این است که ما به پدران شما چنین و چنان کردیم، در جایی که اسلاف و اخلاف هر دو در جهت مورد نظر شریک باشند، مانند مثالی که وی زده است، نه نظیر بحث ما که به صرف این که ما فرزندان آدمیم خلقت آدم را خلقت ما دانسته و بفرماید ما شما را آفریدیم و سپس صورتگری نموده آنگاه به ملائکه گفتیم تا آدم را سجده کنند. و ثانیاً اگر خلقت آدم و تصویر او خلقت بنی نوع بشر و تصویر آنان باشد، باید سجده بر آدم هم سجده بر ابنای او بوده باشد و باید فرموده باشد ثم قلنا للملائکه تسجدوا للانسان. و اما آن معانی دیگری که در آخر از دیگران نقل کرده است معانی بی اساس هستند که از لفظ آیه شریفه فهمیده نمی شود. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. در این جمله و همچنین در آیه فسجد الملائکت و کلهم اجمعون پاورقی یکم، خدای تعالی خبر می دهد از سجده کردن تمامی فرشتگان مگر ابلیس. و در آیه کان من الجن ففسق عن امر ربه پاورقی دوم، علت سجده نکردن وی را این دانسته که او از جنس فرشتگان نبوده بلکه از طایفه جن بوده است. از آیه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون پاورقی سوم نیز استفاده می شود که اگر ابلیس از جنس فرشتگان می بود چنین عصیانی را مرتکب نمی شد. و از همین جهت مفسرین در توجیه این استثناء اختلاف کردند که آیا این استثناء به اعتبار اغلبیت و اکثریت و اشرفیت ملائکه استثنای متصل است و امری که به وی شده بود همان امر به ملائکه بوده، و یا آنکه استثنای منفصل است و ابلیس به امر دیگری مأمور به سجده شده بود. کسانی که این احتمال را داده گفتند گرچه ظاهر جمله ما منعک ان لا تسجد از امرتک این است که امر به ابلیس و امر به ملائکه یکی بوده و هر دو دسته به یک امر مأمور شده بودند، الا اینکه خلاف ظاهر آیه مقصود است. لیکن حقیقت مطلب این است که از ظاهر آیه استفاده می شود که ابلیس با ملائکه بوده و هیچ فرقی با آنان نداشته. و از آیه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک پاورقی چهارم. نیز استفاده می شود که او و همه فرشتگان در مقامی قرار داشتند که می توان آن را مقام قدس نامید و امر به سجده هم متوجه این مقام بوده، نه به یکی که افرادی که در این مقام قرار داشتند. همچنان که جمله فحبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها نیز اشاره به این معنا دارد، چه اینکه ضمیر در منها و فیها را به مقام و منزلت برگردانیم و چه اینکه به آسمان و یا به بهشت ارجاع دهیم، زیرا به هر جا برگردانیم برگشت همه به مقام خواهد بود. و اگر خطاب به یکی که افراد بود و مقام و منزلت دخلی در این خطاب نداشت کافی بود بفرماید فما یکون لک ان تتکبر. پاورقی ها. 1. سوره هجر آیه 30. 2. سوره کهف آیه 50. 3. بلکه ملائکه بندگان کرامت یافته خداوند هستند و در هیچ قولی بر وی پیشی نگرفته و فقط به امر او عمل می کنند. سوره انبیا آیه 27. 4. و چون پروردگارت به فرشتگان فرمود من می خواهم در زمین خلیفه قرار دهم، گفتند می خواهی در زمین کسی را قرار دهی که فسادها برانگیزد و خونها بریزد، با اینکه ما به حمد تو تسبیح کرده و تو را تقدیس می کنیم. سوره بقره آیه 30.